استانداردهای چندگانه در استخدام افراد دارای معلولیت. ابوذر سمیعی، دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری فرهنگی. یکی از مهمترین دغدغه‌های همه افراد اشتغال و متعاقب آن کسب درآمد است. شاغل بودن البته تنها از منظر اقتصادی حائز اهمیت نیست. خود ارزشمند پنداری، افزایش عزت نفس و اعتماد به نفس و احساس مفید بودن جنبه‌های دیگر اشتغال است که اگر فراتر از بُعد اقتصاد نباشد، قطعاً از آن فروتر نیست. به همه دلایل مذکور، موضوع اشتغال برای افراد دارای معلولیت نیز بسیار پر اهمیت است. کسب درآمد در بهبود کیفیت زندگی افراد معلول که هزینه‌های بیشتری را نسبت به سایرین متحمل می‌شوند، اثرگذاری بیشتری نسبت به عموم جامعه خواهد داشت. به همین ترتیب اثر جنبه‌های غیر مادی اشتغال نیز به مراتب بیشتر از عموم جامعه است و در یک کلام می‌توان گفت اشتغال یکی از مهمترین عوامل استقلال افراد دارای معلولیت است. یافتن شغلی مناسب برای افراد معلول اما داستانی پیچیده دارد. در وضعیت کنونی که بیکاری در بالاترین نرخ خود بوده و بسیاری از افراد شغل خود را از دست دادند، پیدا کردن شغل برای معلولان که معمولاً همیشه از محدودیت منابع رنج بردند، امری به غایت دشوار می نماید. عدم مناسب سازی فیزیکی و مهمتر از آن، عدم باور عموم جامعه به توانمندی افراد معلول دسترسی آنان را نسبت به بسیاری مشاغل محدود نموده است و بسیاری از آنان را علی‌رغم توانایی و تحصیلات بالا خانه نشین کرده و یا مجبور نموده به شغلی بسیار پایین تر از آنچه شایستگیش را دارند رضایت دهند. تا پیش از تصویب قانون جامعه حمایت از حقوق معلولان در سال 1383، سیاست مشخصی برای جذب افراد دارای معلولیت در ادارات و سازمان‌ها وجود نداشت و آنها باید در رقابتی ناعادلانه و نابرابر توان خود را به نمایش می‌گذاشتند تا موفق می‌شدند شغلی برای خود دست و پا کنند. با تصویب قانون جامعه حمایت از حقوق معلولان در سال 1383 و مکلف شدن دولت به تخصیص 3% استخدامی ها به افراد دارای معلولیت، اوضاع تا حدود بسیار زیادی تغییر کرد. افراد معلول دیگر قادر بودند مطالبات خود را به طور قانونی پیگیری کنند و آنچه که تاکنون مطالبه اخلاقی بود تبدیل به خواستی حقوقی شد. اگرچه در سالهای آغازین تصویب این قانون بسیاری از ادارات و سازمان ها از اجرایی کردن آن سرباز می زدند، اما رفته رفته با فشار و مطالبه گری افراد دارای معلول و انجیوهای زینف، ادارات و سازمانها تا حدود فراوانی مکلف به اجرای آن شدند. با اجرای این قانون که در سال 1397 نیز مورد اصلاح قرار گرفت، افراد معلول فراوانی در ادارات و دستگاه‌های دولتی و نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کردند به استخدام درآمدند. اما آنچه در حال حاضر بسیار محل مناقشه است و موجب نارضایتی جامعه معلولان شده، فقدان سازوکار یا سیاستی مشخص در خصوص چگونگی اجرای این قانون است. نبود دستورالعمل یا بخشنامه دقیق و مشخص در خصوص چگونگی به استخدام درآوردن افراد دارای معلولیت و شرایط احراز شغل باعث شده بررسی توانمندی افراد دارای معلولیت بدون هر گونه استاندارد مشخصی اتفاق بیفتد و مبتنی بر سلایق افراد و مجریان باشد. در نبود چنین شیوه نامه، این نگاه‌های سلیقه‌ای و قائم به فرد بوده‌اند که تعیین کننده ابزارهای سنجش توانمندی شرکت کنندگان دارای معلولیت در آزمون‌های استخدامی شدند و استانداردهای متفاوتی را به وجود آوردند. از سوی برخی مجریان مته به خشخاش گذارده و با وضع قوانینی غیر اصولی و غیر مرتبط مانع استخدام افراد معلول شدند. این قوانین به قدری سختگیرانه و غیر اصولی بودند که گویی هدف از آنها نه بررسی صلاحیت افراد بلکه ممانعت تام از ورود معلولان به آن دستگاه بودند. این گفته یکی از بلندپایه‌ترین مقامات وزارت آموزش و پرورش در دوره‌های پیشین که استخدام معلمان دارای معلولیت موجب افسردگی دانش آموزان می‌شود، شاهدی بر این مدعاست. نقل به مضمون. در سوی دیگر طیف اما مجریانی قرار می‌گیرند که باز هم به شیوهی غیر اصولی و غیر حرفه‌ای چندان توجهی به توانمندی یا شایستگی شرکت کنندگان دارای معلولیت ندارند و همین که ملاحظه می‌کنند فردی معلول برای یک شغل داوطلب شده بدون هر گونه بررسی و ارزیابی صلاحیت شغلی و گاهی از سر ترحم و دلسوزی به راحتی او را پذیرش می‌کنند. این استاندارد دوگانه تشخیص صلاحیت موجب شده استخدام افراد معلول دست کم با دو آسیب بزرگ مواجه باشد. از سوی افراد معلولی هستند که علارغم توانمندی فراوان تنها به دلیل معلولیت و بدون بررسی اصولی توانمندی و شایستگی از استخدام باز ماندند. در نقطه مقابل شاهد استخدام افرادی بوده ایم که توانمندی و انجام رساندن وظایف شغلی را نداشتند، اما صرفاً به این دلیل که دارای معلولیت بوده و رقیبی در آن رشته شغل نداشتند و یا برگزار کنندگان آزمون دانشی در ارزیابی آنها نداشتند به استخدام در آمدند. موضوع پارادوکسیکال این مسئله اینجاست که این اتفاقات به طور همزمان در آزمون‌های استخدامی مشابه در دستگاه‌های یکسان رخ داده است. به عنوان نمونه در یک آزمون استخدامی مشخص وزارت آموزش و پرورش افرادی در برخی شهرها پس از قبولی در مرحله اولیه علارغم توانمندی بالا تنها به دلیل معلولیت رد صلاحیت شدند، در حالی که در همان آزمون در شهرهای دیگری شاهد استخدام افراد دارای معلولیت بدون هر گونه سختگیری بوده ایم. این موضوع آسیب‌های فراوانی هم برای جامعه معلولان و هم برای عموم جامعه به دنبال دارد. عدم بکارگیری افراد دارای معلولیت توانمند به بهانه‌های واهی علاوه بر نقض قانون موجب دلسردی و سرخوردگی این افراد خواهد شد و بذر تلاش و کوشش را در این گروه خواهد خشکاند. در مقابل بکارگیری افرادی که توانمندی و شایستگی احراز یک شغل را نداشتند وجهه عموم معلولان را خدشه دار و این باور غلط که معلولیت برابر ناتوانی پنداشته می شود را تقویت خواهد کرد. تدوین شیوه نامه یا دستورالعمل چگونگی بررسی صلاحیت افراد دارای معلولیت برای احراز شغل یکی از مهمترین موضوعاتی است که در زمینه استخدام افراد دارای معلولیت باید به آن پرداخته شود. چنین شیوه نامه ای باید به صراحت ملاک‌های احراز صلاحیت را مشخص و معیارهای سنجش آن را تعیین کند تا هم داوطلبان و هم مجریان یا برگزار کنندگان آزمون‌های استخدامی را از سردرگمی برهاند. لازم است سازمان بهزیستی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با مشورت تشکل‌های معلولان اقدام به تدوین شیوه نامه‌ای دقیق در خصوص چگونگی استخدام افراد دارای معلولیت و بررسی صلاحیت آنها نماید تا هم سازمان‌ها و ادارات دولتی معیاری مشخص برای ارزیابی و سنجش توانمندی و شایستگی افراد داشته باشند و هم داوطلبان معلول مطلع باشند که برای به استخدام درآمدن دقیقاً نیازمند کدام مهارت شغلی هستند و برای شرکت در آزمون باید چه مهارت‌هایی را تقویت کنند. پر واضح است که تدوین شیوه نامه‌های مذکور گام عملی مهمی خواهد بود در اجرای ماده 15 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1397 و نیز ماده 27 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت که تاکید فراوانی به در دسترس بودن مشاغل برای شهروندان معلول دارد. مطمئناً اجرای صحیح این قوانین که یکی از برجسته‌ترین مطالبات جامعه معلولان است، نقش بسزایی در بهبود کیفیت زندگی شهروندان دارای معلولیت خواهد داشت و به سرساز برابری فرصت‌ها و دستیابی به عدالت اجتماعی برای همگان خواهد بود.